أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت الله بود. عرض کردیم دلیلی بر حرمت مطلق لهو نداریم. آنچه حرام است استعمال آلات لهو است. ولی بحث مهم اینه که آیا حرمت استعمال آلات لهو مطلق هست؟ یعنی فرق نمی کند چه به کیفیت لهویه باشد چه به غیر کیفیت لهویه. و اگر قائل بشیم به اختصاص حرمت به فرضی که استعمال آن به کیفیت لهویه باشد، همانطور که در استعمال آلات مشترکه بین لهو و غیر لهو فرمودن حرمت آن مختص است به فرضی که کیفیت لهویه باشد. ببینیم مراد از لهو چیست. اما این که حرمت استعمال آلات لهو مطلق است یا مختص است به کیفیت لهویه، ظاهر مشهور این هست که حرمت استعمال آلات لهو مطلقه. آن چیزی که عرفاً آلت اللهو به شمار بیاد، مثل نی، طبل و این ابزارهای جدید، استعمال اینها مطلقا حرام است. از جمله کسانی که صریحا این نظر رو قائل شدند مرحوم آقای خوئیه. فرموده در صراط النجات جلد 1 صفحه 307، استعمال آلات لهو یحرم مطلقا ولا یجوز و حفظها. باز سؤال کردن هل یجوز و ضرب و دفوف بالاعراس فی الاعراس و موالید اهل البیت علیهم السلام. فرمودن لا یجوز فانه من آلات الله. صفحه 372 از صراط النجات جلد 1. باز سؤال شده هناک آلات موسیقیه مثل طبل و المزمار، مزمار همون نی هست، و ضرب بالاوتار، تار زدن، من ضمن هل عود و البیانو، پیانو، هل هذه آلات لهویه و هل صنعت لله. ایشون فرمودن نعم، و اللعب بها و العزف علیها لا یجوز. سؤال ما الحکم فی استخدامها فی المجالس و التعزیات و المواکب الحسینیه. جواب لا یجوز. سؤال هل هناک واقعا آلات غیر لهویت یجوز اللعب بها ام جمیع الآلات الموسیقیه لهویتون. جواب تختلف الآلات الموسیقیه فبعضها لهویتون. قبلا گفت که طبل و نی و تار و اینها آلات پیانو آلات لهویه، بعضها لهویتون فلا یجوز استعمالها مطلقا ولا بیعها ولا شراعها، و بعضها الآخر غیر لهویه و نوع غیر لهوی لا بأس ببيعه و شرائه. این بله مثلا طبله هایی که در عزای امام حسین مخصوص می سازن برای عزای امام حسین، فرمودن که این آلت لحن نیست. باز این عبارت در منیت السائل بود که استفتاءات ایشان رو جمع کردن صفحه 171. باز این خیلی روشن تر است. هل یجوز استعمال جهاز تلفزیون و الفیدئو لمشاهدت المحاضرات دینیه و المجالس الحسینیه؟ از ویدئو استفاده کردن، از تلویزیون استفاده کردن، فی فرض استعمال تلویزیون فقط، یعد عرفن آلت لهوین، در فرضی که عرفن تلویزیون آلت لهو حساب بشه. ایشون میگن لو فرض انه من آلات لهو لا یجوز فتحه للمباح ایذا. اگر واقعا تلویزیون آلت لهوه، برای شنیدن سخنرانی هم نمیشود روشن کرد. البته بعضی از استفتاءات از ایشون هست، فرمودن در جواب این سوال، هناک بعض انواع الموسیقا التي لا يكون القصد منها التلهي، در پرانتز نوشته الموسیقا الکلاسیکیه، التي يقال انها تؤثر في هدوء الاعصاب، و هاکذا الحال فی بعض الاناشید الحماسیت الحربیه التي ليست من مجالس اهل اللهو والفسوق، هل يشرع الاستعمال الیها؟ فعجاب لا بأس بمثله. خب ایشون آلات لهو رو مطلقا حرام میدونست، استعمالا استماعا بله خود این فتح تلویزیون گفت لا یجوز فتح اون المبا، فتح میکنید که گوش بدید دیگه. بین استماع و استعمال اینا فرقی نگذاشتن. ببینید نه بحث در اینکه استعمال آلات لهو، حالا این یک احتمالیست ما مطرح کردیم بعد عرض میکنم، که گفتیم برفض استعمال آلات لهو مطلقا حرام باشد، کار اون آوازخان که به غیر کیفیت لهویه از این ابزارها استفاده می کند اشکال پیدا می کند. دلیلی بر ملازمه حرمت استعمالات آلات لهو مطلقا با حرمت استماع به آن در موردی که کیفیت لهوی نباشد ما نداریم. این رو ما عرض کردیم، بلا نوعا آقایون تلازم میبینن. و اما اذا کانت الموسیقا به وسیلت لیس منها فان کان علی الکیفیت المتداولت فی مجالس لب فاستماعها حرام. دقت کنید، میگه اگر آلات مشترکه باشد و کیفیت لهویه نبا و کیفیت لهویه باشد استماع حرام، کیفیت غیر لهویه باشد استماع حلال، اما در آلات مختصه ظاهرش اینه که مطلقا استماع رو حرام میدونه. تو آلات مشترکه تفصیل داد، گفت استعمال آلات لهو یحرم مطلقا ولا یجوز حفظها، و اما اذا کانت الموسیقا به وسیلت لیس منها، جز آلات لهو نیست، فان کان علی الکیفیت المتداولت فی مجالس اللهو فاستماعها حرام و الا فلا مانع من، در آلات غیر مختصه لب تفصیل داد در حرمت استماع، بین این که کیفیت لحویه باشد استماع حرام است، کیفیت لحویه نباشد استماع جایز است. این ظاهره در این است که در آلات مختصه لب مطلقا استماع را مثل استعمال حرام می داند. مرحوم آی تبریزی در صراط النجات حاشیه زدند، فرمودن که در ادامه این فرمایش آقای خویی، اول فرمایش آقای خویی رو بخونم. سوال: صراط النجات جلد 2 صفحه 283. سوال اینه: هل استعمال تلفزیون التي يعد عرفا آلت لهوین فی البرامج المحلله جائزان ام ان مشاهدتها فقط هی الجائزه من دون استعمال للتلفزيون؟ آی خوی، لو عد عرفا من آلات اللهو لم يجز استعماله مطلقا و ان لم يعد منها عرفا بان يكون من الالات المشترکه جاز استعماله فی تلك البرامج. مرحوم استاد آی تبریزی: اذا کان الشیء من آلات اللهو لم يجز بیعه و شراه و استعماله فی اللهو خاصه، اگر آلت لهو بود لم یجز بیعه و شراه، بیع و شراه جایز نیست، و استعماله فی اللهو خاصه، استعمال آن هم در خصوص لهو حرام است. خب ایشان انصراف دیده در ادله حرمت استعمال آلات لهو. خب روایت سکونی میگفت انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات، شما را نهی میکنم از نی، یعنی از نی نواختن نی، و از نواختن کوبات و کبرات، طبل بزرگ و کوچک. مرحوم آلخوی ادعا میکنه اطلاق دارد، نهی می کند ما را از استعمال، از نواختن نی، از نواختن طبل اطلاق دارد. مرحوم استاد ادعای انصراف می کند به استعمال لهوی. به نظر ما شبهه انصراف هم باشه، یعنی احتمال قرینه لبیه متصله بدیم که انصراف داشته باشه این خطاب به مناسبت کم و موضوع به استعمال لهوی، کافیست. ما در مقدار شک رجوع میکنیم به اصل براءت، بلکه قاعده اصولیه رو هم میتونیم اینجا تطبیق کنیم. انهاکم عن المزمار متعلقش محذوفه، انهاکم عن تلهی بالمزمار یا عن استعمال المزمار، کدام معلوم نیست. و ما بارها گفتیم اگر متعلق محذوف بشود در کلام به نحوی که کلام مدلول تصوریش ناقص باشد، یعنی عرف در مقام تصور بگوید این کلام یک مقدری دارد، نه که به نی تعلق نمی گیرد، نهش به طب تعلق نمی گیرد، پس مقدر دارد. این مقدر و محذوف چیست نمی دانیم. این روایتی که شما می خونید، حالا که سندش هم ضعیف بود، دعاش مستجابم نمیشه، که دلیل بر حرمت نیست که دعای کسی که صاحب طبل مستجاب نمیشه. خب صاحب طبل میگه من فعلا نیاز به استجابت دعا ندارم، این دلیل بر حرمت نمیشه. وانگهی صاحب طبل، این عنوان مشیره، یعنی کسی که استخدام میکند طبل را، به چه عنوان؟ استخدام لهوی یا مطلق استخدام؟ این روشن نیست. به هر حال ما میتونیم از این قاعده اصولی هم استفاده کنیم که حذف المتعلق موجب للاجمال ولا يفيد العموم. اثر ظاهر آلات لحن استعمال لحنی است. ما میگوییم حذف متعلق، اون که اشکال اول بود که انصراف دارد به استعمال لحنی، اگر هم انصراف رو ما از اون راه نپذیرفتیم، از راه حذف متعلق که مفید عموم نیست این مطلب رو اثبات میکنیم و لذا این مدعای مرحوم استاد به نظر ما پذیرفته است که انصراف دارد حرمت استعمال آلات لحن به استعمال آن به کیفیت لحنیه، و این حالا راجع به بیع و شرا میرسیم، اونو میرسیم بحث میکنیم. حالا فعلا بحث خود ضرب است و استماع آن. بر فرض کسی بگه استعمال مطلقا حرامه، انها کم ان المزمار، پیامبر فرمود من شما را نهی میکنم از نواختن نی. چه فرق میکنه چه نی به کیفیت لحویه بنوازیم چه به کیفیت سوزناکی بنوازیم که گفت بشنو از نی؟ خب چه فرق میکنه؟ اطلاق دارن، این برفرض اطلاق داشته باشن. شاید حکمت این بوده که شارع مطلق استعمال آلات لحن رو ممنوع کنه، اما دلیل نمیشه استماع آن که کار مؤمنین و مؤمنات هست در منازلشون، در مواردی که کیفیت لحویه نباشد ملازمه نداره که این استماع حرام باشه. ما اینو عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، ملازمهی بین حرمت ضرب آلات لحن ولو به غیر کیفیت لحویه و حرمت استماع آن در مواردی که کیفیت لحویه نباشد وجود ندارد. شاید حکمتی منشأ شده که مطلق استعمال را حرام کنند، ولی در مورد استماع این مقتضی برای تحریم مطلق استماع وجود نداشته. اما استماع اون موسیقی به لحوی غیر از اینکه دلیل خاص داشت، دلیل هایی داشت، عرفاً هم ملازمه دارد. اگه بنا باشه که استعمال ابزار موسیقی حتی به کیفیت لحوی هم جائز باشد، عرفاً لغو، فقط نواختن او ممنوع است، اما هزاران نفر بیان شرکت کنند، هر صورت که به قول شبهات چی میگه چیزی تشکیل بدن، اینا این خلاف فهم عرفی است. حالا ببین، شما الان رو حساب میکنید برنامه نمیدونم قرآن و برنامه معارف و اینا، میگید که آلت لحن نیست که. خب زمانه که این استفتاد 30-40 سال قبل که تنظیم میشده، تمام اغلب استفاده های تلویزیون حرام بود، میشد آلت لحن و آلت حرام. حالا ما که بحث تلویزیون نداریم، که شما بحث رو به حاشیه میبرید. ما دو تفسیر داریم راجع به آلت اللحن. حالا شاید این بهانه شد مطلب شما که ما این بحث رو مطرح کنیم قبل از اینکه معنای لحن رو بپردازیم. آلت لحن یک تفسیری که ما غلبه استعماله فی اللحن، که تفسیر آقای خویی است. یک تفسیری که ما اعد به تبعهیل الله، یعنی عرفن این ابزار تناسب عرفیش با لحن، ولو بیان یک ابزاری را که با هر دو چیز مناسب است ولی نوعا استفاده لحوی کنن، اون آلت لحن نمیشه. تلویزیون ابزار پخش برنامه است، لم یعد معد به تب برای لحن نیست، برخلاف آلات ملاهی. به تعبیر مرحوم آیستد در تعلیقه منهاج، آلت لحن نیست که ما یعد به تبعیل لحن، نه ما غلب استعماله فی لحن. و ازا تلویزیون حتی زمان قدیم آلت لحن نبوده، مثل بلنگوه. بلنگو ابزار پخشه، تلویزیون ابزار پخشه، رادیو ابزار پخشه. حالا غالبا استفاده حرام و لهوی میکنن، این را آلت اللهو نمیکنه. ایشون مثال میزنه در تعلیق منهاج، میگه مثلا آلت قتل، شمشیر آلت قتل، اوید دلیل قتل، اما چاقو فرض کنید که ولو بیان معمولا در یک محیطی باهاش انسان رو بکشن، نمیگن ابزار قتل. یا فرض کنید که یه جایی با تناب افراد رو خفه کنن، نمیگن ابزار قتل. تناب ابزار قتل نیست، تناب مؤدس برای لباس بند کردن، برای بار بستن. حالا استفاده سوء میشه ازش این و غالبا بشه این استعمال، این عرفن آلت قتل نمیشه یا در ماننفی آلت لغو نمیشه. یعنی عرفن اونی که تناسب عرفیه، تلویزیون با لغو نیست، بستگی داره که چه نوع استفاده از او بکنی، اما تناسب عرفی پیانو با استعمال لحویست، این میشه آلت لحو، ولی تلویزیون آلت لحو نیست. والحاصل ما معتقدیم انصراف داره حرمت ضرب به آلات لحو به اونجایی که ضرب به کیفیت لحویه باشه، وفاقا لشیخ استاد و سید سیستانی. و اگر هم ما مثل های خویی بگیم استعمال آن مطلقا حرام است، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، ولی میگیم دلیلی بر ملازمه بین حرمت استعمال و حرمت استماع در مورد کیفیت غیر لهویه ما نداریم. مهم در مقام اینه که معنای لهو ببینیم چیه. این بحث مشکلی است. ما اول به کلمات لغویین مراجعه کنیم، بعد به کلمات فقها، بعد روایات رو ببینیم، ببینیم چه نتیجه میگیریم. اما کلمات لغویین، در کتاب العین میگه اللهو ما شغلک من هون او تربن، هر چیز که شما را مشغول بکند، سرگرم بکند، طرب بشود یا خوشگذرانی، هوا معنی خوشگذرانی است یا طرب، چیزی که شما را سرگرم بکند، مشغول بکند. و العامت تقول تلحیتو و یقال الحیتو ای شغلتو، او را سرگرم کردم. چرا دیگه؟ ول اشتغال و بالملاهی تو روایت بود. بعدم عرفن وقتی میگن انهاکم عن المزمار والکوبات والکبرات، خب این انصراف نیست، یعنی اون آلات لهو دیگه، از باب لهو است دیگر. در روایات که بود کلمه لهو، تو این روایت انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات که صحیح معتبر بود این تعبیر نبود، ولی انصرافش به آلات لهو دیگه. خصوصیت داره مزمار و کوبات و کبرات، خصوصیت داره پیانو، اینها که نداره. خب این ظهور عرفیش یعنی در آلات له. مطرب به که در غنا گفتن، غنا با استعمال آلات له متفاوته. در غنا بحث هست که غنا کیفیت صداست، از صوت اللهوی یا از صوت المشتمل على الترجی یا از صوت اللوی من شأنه الاطراب، این بحث دیگری است در تفسیر غنا. ما بحث در تفسیر غنا نمی کنیم. بحث ما در ضرب آلات لهو است. تأمل بفرمایید، لهو گفت که یعنی الهاهو ای شغلهو، در کتاب المحیط میگه اللهو از صرف و عن شی، باز داشته شدن از یک چیز. معجم و مقاییس لغت، کل شیء انشغلک عن شی فقط الهاک، مفردات راغب، اللهو ما یشغل ما یشغل الانسان اما یعنیه و یهمه، هر چیزی که انسان را باز بدارد و سرگرم کند تا فکر نکند راجع به آنچه که برای او لازم هست و مهم است. قال تعالی انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. قال تعالی الهاکم التکاثر، یعنی شغلکم التکاثر، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خیلی سخت میشه اینجور. لعب معنای فارسی شما میشه سرگرمی، وقت اگه اینجور باشه استعمال آلات لعب به کیفیت لهویه حرام است، یعنی چیزی که موجب سرگرمی است، مثل اون چوپانی که خسته شده گوسفنداش مشغول چرا هستن، تنهایی حوصله‌اش سر برده، میگه سرگرم کنیم خودمونو با این نی زدن، ممکنه جوری نی بزنه که قلب مولای رومی کباب بشه، او دیگه لهوه، سرگرم شده. بله؟ نه بس هدف به هدف که بس اینکه این استعمال لهوی است، حالا هدفش اصلا به قول بعضی از افراد که متاسفانه حرفای نادرست میزنن اصلا هدفش تقرب الله باشه، میگه من با این موسیقی به خدا نزدیک میشم، اصلا هدف تقرب الله. ممکنه بعضی یا صوفی مسلکن یا چیان اینجوری فکر کنن، مجلس سماع دارن، بس هدف نیست، بس اینکه این استعمال لهوی است. نخیر نخیر، ضرب آلات لهو، آخه اجازه مطلق لهو اگر حرام باشد بحث دیگری است، ما گفتیم خصوص ضرب آلات لهو حرام است. ما با انها کمن المزمار، ما تمام این روایاتی که بررسی کردیم منحصر شد حرام به ضرب آلات لهو، و الا اگر شما میگید مطلق لهو حرامه مثل شیخ انصاری که آقای گلپایگانی هم قائل بود، خب ملتزم میشد ایشون دیگه، ایشون بود گفت کف زدن در مجلس حرام است بنابر احتیاط واجب. چرا؟ برای اینکه مصداق لهوه. استعمال آلات لهو که عرفاً انصراف داره به ضرب آلات لهو. حالا بحث رو توسعه ندید، بذارید همینی که آماده پختن کردیم پخته بشه، 10 تا غذای دیگه در کنارش عرضه نکنید. فعلا ضرب آلات لهو است. اونی که میگه لهو حرام است یا استعمال آلات لهو، به قول شما چی گفتید؟
استعمال آلات لهو هر چیزی که آلت سرگرمی باشه، طبق این معنی از لهو.
خب میدونم آقای گلپایگانی که بالاتر از اینو ملتزم شد، این چی؟ میگم بالاتر از اینو ملتزم، گفت کف زدن بنابر احتیاط واجب حرامه، این چه نقضیه شما میکنید؟ اگه به ما نقض میکنید، ما فقط ضرب آلات لهو رو گفتیم دلیل بر حرمت داره. و فی نهایت ابن اثیر، به هر عرفی بگی، به هر عرفی بگی نی تب، میگه آلت لهو، نمیگه آلت طرب. در نهایه ابن اثیر، اللهو اللعب تلحیتو به شیء ازا لعبت بهی و تشاغلت و غفلت بهی ان غیره. در قاموس و سه لغم گفتن لهو لعب هست. این کلمات لغوی اینه که مشکلی رو برای ما حل نکرد، جوری معنا کردن لهو را که اصلا معناش اینه که مطلق سرگرمی لهو هست. در کلمات فقها ما تفسیر واضحی ندیدیم در کلمات متقدمین برای لهو. متأخرین متعرض تفسیر لحف شدن. از مرحوم شیخ انصاری شروع میکنیم. شیخ انصاری قائل به مطلق، به حرمت مطلق لحوه، فرموده لاکن الاشکال فی معنی اللحو فانه ان اريد به مطلق اللعب كما يظهر من السها والقاموس فالظاهر ان القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيره فان اللعب هي الحركه لا لغرض عقلائي. حالا ایشون میگه لعب بازی بدون غرض عقلائي است و لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق. حالا ما اشکالات مطالب رو همین جوری عرض کنیم دیگه تکرار نشود. لعب ما نفهمیدیم لال غرض عقلایی برای چه ایشون میگه. ممکنه بازی باشد با غرض عقلایی. اینطور نیست که لعب منحصر باشد به بازی لال غرض عقلایی. حالا ایشون اینجور منو بعد میگه نعم لو خست اللهو بما يكون عن بتر. اگه این لهو لعب نیست، هر چیزی که همراه است با بتر، بتر و فستر به شدت الفرح، شادی زیاد، کان الاقوا تحریم. معلومه میگه اگر کاری بکنی خیلی شاد بشی، این اقوا حرمتشه. مواظب باش به حالت بتر و فرح شدید نرسه. واقعا کاری انسان بکنه دچار فرح شدید بشه این حرامه. یعنی آخه ایشون که بحث ضرب آلات لحو نیست، داره معنای لحو رو بیان میکنه. خب اگر کسی یک جوکی تعریف میگوید به دوستش که یک جوکی بگو که خستگیمون برطرف بشه از این جوکای ناب، یک جوکی میگه این شدیداً شاد میشه، میگه خدا تو رو شاد کنه، دل فارو شاد کردی. خب این حرامه. این برخلاف متشرع نیست و التزام به حرمتی. بعد ایشون میگه، ادامه میگه و یدخل فی ذلک الرقص و تصفیق. و میگه این حرامه، رقص، تصفیق، کف زدن و ضرب به تشت بدل دف و کل ما یفید و فائدت آلات الله. بعد میگه که یک عنوان دیگری غیر عنوان لعب داریم و اون عنوان لعب و لغوه. اما لعب ظاهر بعض لغویین این بود که همون لهو است، ولی ظاهر عطفش در قرآن انما الحیات الدنیا لهو و لعب، عطف هم کردن ظاهرش که با هم فرق میکنه. بعد میگه لعل، ممکنه کسی هم بگه از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع است، مثل فقیر و مسکین. خلاصه برای شیخ روشن نیست که آیا لهو همون لهو است و عطفش در قرآن از باب از اجتماع افترقاست یا معنای دیگری دارد. ولی میگه هیچ کس من نیدم قائل به حرمت لعب بشه مگر ابن ادریس حلی، و شاید ایشون هم مرادش از لعب لهوه. و اما اللغو فان جعل مرادف اللغو کما یظهر من بعض الاخبار کان فی حکمه. اگه از بعض اخبار که استفاده میشه لغو همون لهوه است، خب حکم لهوه داره، که به نظر ما اینم درست نیست. لغو یعنی کار بیهوده دیگه، کار بی اثر عقلایی. لغو به معنی بیهوده نیست، لعبم به معنی بیهوده نیست، لغو بیهوده است از نظر عقلایی. نه، آدم حرفای لاتایلات بزنه لغوه، اما لغو نیست، لعبم نیست. لغو فعل یا قول بیهوده است که اثر عقلایی ندارد. لعب بازی است، ولو بازی عقلایی. و لهوم ولو معناشو داریم بررسی میکنیم که تا حالا این معنای روشنی پیدا نکردیم. اینجور که لغویین و شیخ معنا کرد، نحوین گفتن که سرگرمی، شیخ معنا کرد مایوج شدت الفرح، ما یکون فیه البتر و شدت الفرح. مرحوم عاشق حسن کاشف الغطا، این فقیه بزرگ و گمنام، در انوار الفقاهه اینجور میگه، میگه الله الذي من شأنه ان ينسي ذكر الله و عبادته و یلهی عن اکتساب الخیر و رزق. بعد میگه حرامون سواء کان به آلت او بدونها تر رقص و بعض انواع صفق، میگه بعضی از اقسام کف زدن، لابد کف زدن هایی که برای تشویق افراد است اونا رو میخواد خارج کنه، نمیدونم. وقتناع بعض طیور لعب بها و سید الله، ایشون اینجور معنا میده. مرحوم ایروانی میگه لعب عبارت از التهاء عن الشی، ولی یعنی با سرگرم شدن و فکر نکردن به یک چیز میگن الهاه و ال، ولی مراد در روایات از لعب اینه حالت الالتهاء عن الله لا مجرد الانصراف الفعلی للنفس عن الله و الا وجب ان یکون الشخص ذاکرا لله تعالی دائما. ایشون میگه لعب اونیست که انسان را از خدا غافل میکند، نه اینکه همیشه انسان باید ملتفت بالفعل باشد به خدا، نه، ولی بعضی از اشیاء انسان را در ارتکازش هم از خدا غافل میکند و این رو ما نمیدونیم چه چیزیست که موجب لهو میشود که انسان را ارتکازن هم از خدا غافل میکند. باید حدیث مصداقش رو بیان کنه که ایشون میگه خب حدیث مصداقش رو ضرب آلات لهو بیان کرده. خب التفات تفصیلی به خدا که لازم نیست، شما الان مطالعه هم که میکنی التفات تفصیلی به خدا نداری، یه حرام نیست. پس باید بگیم که این که ضرب آلات لهو تلهی عن ذکر الله یک نوع بازدارندگی عمیق‌تری است که در درون نفسش هم تأثیر میگذارد، در اعماق نفسش هم تأثیر میگذارد و او را باز میدارد از یاد خدا، نه صرف این که بالفعل انسان مشغول چیز دیگری میشود. شما مشغول مطالعه هم بشید از یاد خدا تفصیلا باز میمونید، این مهم نیست. مهم اینه که در اعماق جانتان از خدا غافل نشوید و مصداق اونی که غافل میکنه انسان رو در اعماق جانش از یاد خدا عبارت است از ضرب آلات لعب. مرحوم آقای بروجردین رو سریع عرض کنم، فرموده که لعب اونیست که انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه، یک نوع مستی ایجاد میکنه که دیگه عقل بر انسان حاکم نیست. حالا اینجور معنا کردن برای لعب که یک نوع مستی ایجاد کنه که انسان دیگه عقلش برش حاکم نیست، به جای خودش رو تکون میده. این دانشمند نمیدونم کجا کذا و فارغ التحصیل کجا، میبینی براش جوری موسیقی میزنن این رفتار غیرعادی از خودش بروز میده. خب این معلومه عقلش در این حالت تحت تأثیر قرار گرفته، یک نوع مستی درش ایجاد شده، این میشه لعب محرم. تأمل بفرمایید، انشالله کلام آقای خویی رو در این که لعب چیست انشالله جلسه آینده